بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیرون صفحه 108. الجنون، مباحثمون در جنون که 70 نوعه، چه جنون اطباقی و چه جنون ادواری. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث يخاف منها الجنون. امام علی علیه السلام به مردم بگو 3 چیزه که انسان نسبت به او ترس آگاهانه داره که اگر رعایت نکنه مبتلا به جنون میشه. 1. التقوط بین القبور، کسی که رفته قبرستون به جایی که فاتحه اخلاص بخونه برای اموات، حالا خودش یا بچهش رو بگیره سرپا کنه بین قبور مسلمونا بشینه دستشویی کنه. اهانت به مؤمن حرامه، بین قبور مؤمنین آدم بشینه دستشویی کنه، اینم حرامه. حالا یکی از آثار وضعی سوءش چیه؟ ایجاد دیوانگی در فرد. التقوط بین القبور، مسلمون متعهد، مؤمن عادل، چه زندش چه مردش هر دو احترام داره، احترامش هم واجب. اهانت کردن، استهزا کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، همز و لمز، همه اینا حرامه، گناه کرده. سیستم اخلاقی اسلام در سوره حجرات بیان شده، دیگه اونا رو مطالعه کنیم. دومین چیزی که اثر وضعی منفیش ایجاد جنون در شخص می شود، راه رفتن با 1 لنگ کفش. خب مثل آدم رو بردی، وقتی کفش داری با 2 کفش داره، حالا 1 پاش پا برهنه 1 پاش کفش داره، 1 لنگی را میره. والمشیو فی خف واحد، این جنون می آورد. آفرین. نه، تو 1 کفش، با 1 کفش را رفت. خفن، خف یعنی کفشی که پشت پا رو میگیره. یه بار میگیم نعلین یعنی کفشی که کف پا رو میگیره، میشه دمپایی. اما کفشی که پشت پا رو بگیره اینو میگیم خف به زبان عربی. هم حالا انسان 2 تا پا داره دیگه، یا باید نعلین بپوشی یعنی دمپایی، خب 2 تا دمپایی را برو، یا باید خف بپوشی، خب 2 تا پا داری، 2 تا کفش، 2 تا لنگ کفش، میشه خفین. حالا به جای اینکه با 2 تا کفشش را بره، 1 کفشش در بیاره، بعضی دیدی صرفه‌جویی یا علکی میکنن، مثلا میگه آقا با 1 چشمم که میبینم 1 چشمشو ببنده، یعنی جاکان مد شده، مثلا با 1 گوشم که میشنوم 1 گوشی ببنده، با 1 کلیه‌ام که انسان زنده است برای 1 کلیهش در بیاد. از این جوکا من دیدم گاهی بعضی دکترها هم میگن. حالا میخوام بگم که اینجا عمو جان چیکار کنه؟ با 2 تا کفشش را بره، نه با 1 لنگ کفش. یکی از عوارض سوءش چیه عمو جان؟ ایجاد دیوانگی. اولین ضررش چیه؟ تراز حرکتیت به هم میخوره، یعنی آناتومی حرکتت غلط. تو تخصصی ورزش ها بحث آناتومی حرکت، کتاب های تخصصی هم هست در آناتومی حرکت، یعنی چگونگی حرکت صحیح در نرمش ها، در ورزش ها، در پیاده روی، در کوهنوردی، در صخره نوردی، در جابجایی جسم خود یا جابجایی شیء از جایی به جایی، اینا همه قانون های علمی داره. وقتی تراز بدن و تراز حرکتی به هم بخوره، آسیب‌های جسمی پیدا می‌کنی، چه از حیث مفصل، چه از حیث دیسک، چه از حیث تاندون، چه از حیث مینیکس، چه از حیث عضلن. وقتی نارسایی جسمی پیدا کردی، خب عقل سالم در چیه؟ در بدن سالمه. وقتی عمدن ناشیانه و جاهلانه و غافلانه به جسمت آسیب زدی، به تعادل عقل فعال کاربردیت هم اثر سوء میزن. گفتم جنون 79 رسول مؤمن ها؟ خب فرمایش پیغمبر اکرم بگم و چقدر فازش قویه. بسار فهمیدیم؟ پس لرزه های رفتار منفی با خود و همچنین عدم رعایت آناتومی حرکت صحیح، یکی از آثار و تبعات سوءش چی میشه؟ نارسایی در مغز، در نحوه فعالیت های مغزی و ذهنی که بخشی از اختلالات روانی مربوط به جنون عارضی میشود. اینم فرمایش رسول الله. و المشیو فی خف واحد. سومیش چیه؟ و رجلو ینامو وحدهو. تو روایات داریم مؤمنان آدم تنهایی غذا بخوره، تنهایی بخوابه، اینا یکی از عواملیه که ایجاد جنون میکنه. شما تو خانه و خانواده هستی و تو جمع باش، چطور سر یک سفره میشینین غذا میخورین؟ بسیار کار خوبه. بعد تو جمع بخوابین، سالون به این بزرگی هست یه مومن، یک طرفش هم تلویزیونه، یک طرفش هم آشپزخونه. اینا حالا بچه ها از 10 سال به بالا همه متکاشون، زیراندازشون، رو اندازشون جدا باشه. اینا روایات دارن از 10 سال بالا، اما تو جمع باشن این سالون به این بزرگی، هر کسی دوشک و رخت خواب متکاش یک گوشه باش، با فاصله فاصله خواب باش. تنها غذا نخورید، تنها نخوابید، این عوارض سوء داره. یکیش هم بعضی از اقسام جنون بر انسان عارض میشه. سوء ظن دائمی داشتن، خیال پروری دائمی داشتن، تو خیالات تصمیم گرفتن و کار کردن، از واقعیت ذهنی و خارجی تو رو بیرون میبره. این هم قسمی از اقسام جنون. تنها غذا خوردن یک سببش، تنها خوابیدن یک سببش. لذا حتی داریم تو روایات، مثلا امیر المومنین علی علیه السلام اگر میخواستن تین اتاق نماز شب بخونن، شب تین اتاق تنها نمیخوابیدن، باز آقازاده کوچیکش به همی داشت میگذاشت اینجا، خواهشم که اینجا خوابیدن، یعنی که تین اتاق تنها نباشه، حالا سحر پاشه نماز شب ده. دو تا کار خوب میکنه، هم عمل به این روایات، هم عمل به اون روایات دیگه که میگه صلات اللیل، نماز شب تو بین زن و بچه بخون، نرو تنها بخون، مقدس مآب نباش، مقدس واقعی باش. یعنی با عملت نشون بده که دیگران هم تشویق بشن به کار خوب، یکیش هم نماز شبه. نه اینکه تک روی کنی تو لاک خودت باشی، نه، توجه به ارتقاء سطح فرهنگی و علمی دیگران هم داشته باش، چه جامعه خانه و خانواده، چه جامعه های بزرگتر. همینه که خارج گفتم اینا هم روایات در بحث صلات اللیل هست. حالا این روایتی که خوندم مؤمنا بحار علامه مجلسی چاپ اسلامیه جلد 76 صفحه 319 چاپ بیروتی جدید جلد 73 حدیث 443 خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 126 از دعوات مال قطب راوندی از علمای شیعه است، صحن حضرت معصومی قم دفن، قبرش هم برجسته سنگ قبرش وسط صحن، از دعوات لقطب راوندی صفحه 160. روایت بعدی، یه سری خوراکی ها هست بسیار مفیده، از جمله در خضرویات و بقول یعنی سبزیجات مفید. سبزی کرفسه خیلی فواید داره، هم پیشگیری هم درمان از جنون هم میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن الکرفسو یورث الحفظه، کسی که دوست داره حافظش تقویت بشه، چربی اضافه خون، آنزیم کبدی، فشار خون بالاش، اینا همه بیاد پایین، قند خون اضافیش بیاد پایین، کرفس بخور. رگای گرفته عروق کرونر قلبش که بسته باز بشه، کرفس بخور. لذا تزکیه قلب میکنه. اینجا که تو کتاب و یزکل قلبه، اینجا باید با دالزال بنویسه، حالا چاپگر حواسش نبوده با ز زنبوری نوشت، اگر نه در همه نسخه ها چیه عمو جان؟ با دالزال. تزکیه نفس، تزکیه عروق کرانر قلب میکنه، یعنی رسوب گیری میکنه از رسوب سدیم، رسوب کافئین و رسوب تریگلیسیرید خون، که غالبا این سه تا در عروق کرانر قلب چیکار میکنه عمو جان؟ رسوب میکنه. حالا کرفس رسوب زدائی میکند، سرگ شریان اصلی به عضله قلب رو باز میکند، علاوه بر این که تقویت حافظت هم میکنه، چون گردش خون در مغزم چی میشه؟ راحت میشه، چون پمپاژ خون هم راحت میشه. الکرفسو یورث الحفظ و یذکی القلب و ینفی الجنون. مباحث ما در جنونه، جنون رو هم نفی میکنه. ول جزام، بیماری خوره ناشی از باکتری هانسن. ول برس پی سی، ویتیلیگو، بیماری برس رو هم نفی میکنه. این روایت مؤمنا سه تا سند داره، در هر سه تا سندش هم یزکل قلبه با دالزل. یکی بحار، چاپ بیروتی جدید، جلد 63، کتاب آدرسش اشتباه، بحار جلد 63 صفحه 240 حدیث 2، اینجوری درستش کن، بحار جلد 109 صفحه 230. بحار خیلی کتاب مهمی ها، بزرگترین کتاب دائره المعارف حدیث اسلامیه، یادتون باشه، چه از شیعه چه از اهل تصنف، که علامه محمد باقر مجلسی اعلی الله مقامه نوشته، بزرگترین دائره المعارف حدیث اسلامی. خب این یکی جلد 63 صفحه 240 حدیث 2، یکی جلد 109 صفحه 230. سند سومش چیه؟ مستدرک جلد 16 صفحه 420 حدیث 4 خط تیره 20407. بعد تجزیه تحلیلش میکنیم دیگه تو ملاذ الاخیار علامه مجلسی که 16 جلد، و تو تحف العقول که 30 جلد، بررسی روایات از حیث سند و دلالت تو اون دو تا کتاب دیگه علامه مجلس. رسول مؤمنا اینجا بحار الانواره، این کشتی اقیانوس پیما، دریا پیما، که ما تو دریا اقیانوس هر چیه جمع میکنیم، بعد به ساحل که رسیدیم پردازش میکنیم، تفکیک میکنیم و ماننده اینا. تصور فهمیدون مؤمنا؟ مطلب سوم، امام رضای رؤوف علیه السلام فرمودن علیکم بالملح، بر شما باد به مصرف صحیح به جا به مقدار لازم از نمک طعام سالم بهداشتی. خب این نمکی که سالم بهداشتیه مقدارش هم لازم، یعنی در 24 ساعت برای آدم های سالم 5 الی 7 گرم، اما در داخل و خارج کشور بعضی ها زیاده روی می کنن، بین 10 تا 20 گرم مصرف دارن. این یک اشتباه. اشتباه دوم، گاهی نمک سالم نیست، چه پودر نمک سنگ باشه چه نمک دریا باشه. گنزدایی ضد عفونی نکرد، گاهی ناخالصی های دیگر قاطیشه، اینها مراد نیست. پس نمک سالم بهداشتی که گنزدایی هم شده باشه با این قیودش. خب حالا چنین نمک سالم بهداشتی امام رضا میفرماید 70 بیماری رو درمان میکنه. راست میگم، همان گونه که اگر آب در سطح زمین نباشد حیات در سطح زمین نیست، اگر اکسیژن نباشد حیات در روی زمین نیست. سوم، اگر نمک طعام در روی زمین نباشد حیات در روی زمین نیست. اینا ثابت شده است که بحث اکوسیستم های حیاتی. حالا مباحث خودم، انسانی که دوست دارد سالم باشد و سالم باقی بماند، اینجا میگیم نمک سالم بهداشتی تو جیره غذاییت باشه. کم خوریش هم بده، پرخوریش هم بده، هر دوش بده. اعتدال در مصرف. آخرین تخصص های تو بحث تغذیه هم واسهتون توضیح دادم، چیزای دیگه هم الان واسهتون میگم. علیکم بالملح فانه شفاء من 70 داء منها الجزام، بیماری خوره، و البرس و پیسی و الجنون و دیوانگی بخشی از اقسام جنون، چون گاهی جنون شخص به خاطر تجمع مایعات اضافی بافتیه، بلغمی مزاج شدیده، رطوباتش زیاده و خون سوخته زیاد دارد، به خاطر نارسایی طحال یا سپرز سلولهای مرده خونی که باید در طحال دفع بشه دفع نمی شود و تو گردش خون زیاده. داروی طبیعی مکنده و خارج کننده مایعات اضافی، یکیش چیه؟ نمک سالم بهداشتی طعامه، نمک طعام. همچنین مؤمنا اگر زمیمه شود، که انشالله روایتشو فردا وسطون میخونم یعنی روز شنبه، اگر زمیمه شود همین نمک که سالم بهداشتیه با سعتر یعنی با آبیشن شیرازی 11 فایده داره. یک فایدهش چیه؟ همین مباحثه چند روز خودمونه، تقویت ستبری و محکمی و استواری آلت مردانه میکنه. یصلبان الذکر، که زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن شوهر بتونه از پس ناموسش بر بیاد که مشکلات اولاد و مسائل دیگه برای ایشان پیش نیاد. این هم انشاءالله بعدا که روایت چه رسیدین با زمیم اوستون توضیح. یکی دیگه از فوائدی که این نمک طعام داره چیه؟ مانع میشه و در درمان جنون مفیده. مانع از جنون و در درمان جنون مفید. یکی از اقسام جنون که در زمان ما شایع شده جنون گاویه. این هم زیر سر همین هیئت حاکمه انگلیسی موذیه که به خاطر کاپیتالیسم، یعنی سرمایه داری به گونه ای که اصل سرمایه و سود حاصل از تجارت کمتر از یک سال برگرده و نگاهشون به افراد انسانی نگاه به مهره‌های صنعتیه، نه نگاه به انسانیت انسان. لذا در علوفه دام از جمله گاوها میان زایعات بیمارستانی، زایشگاهی و زایعات کشتارگاه ها رو میگیرن، چرخ میکنن، پودر میکنن، قاطی علوفه گاو میکنن، بعد به این گاوشون دادن خورده. هم کشور خودشون رو مبتلا کردن که انگلستانه، هم فرانسه، هم آلمان، کل اروپای غربی. و بخشی از این گوشتای آلوده به جنون گاوی هم ایوریور دنیا صادر کردن، چه در قالب گوشت یخ زده علیکم السلام و چه در قالب سوسیس و کالباس و همبرگر. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ حالا یادداشت بفهمید. بیماری BSE، بیماری BSE یا بیماری جنون گاوی در کشور انگلستان 1,000,000 گاو آلوده وجود دارد. مغز و نخاع گاوها بیشترین قسمت آلودگی است که وارد جیره غذایی انسان‌ها شده. چون مغز و نخاع آلوده و احشاء داخلی و مواد زائد کشتارگاهی رو قاطی علوفه گاو می کنند. همکنون گوشت 40,000 گاو آلوده به بیماری BSE، یعنی آلوده به بیماری جنون گاوی، وارد جیره غذایی مردم شده است. به عبارت تخصصی تر در بحث تخصصی بیماری های عفونی و تخصصی سموم و جابجایی سموم از حیوان به فرد یا فرد به فرد، گوییم اگر 1/4 قاشق چایخوری، یعنی 1 گرم، 1 گرم از ماده آلوده BSE سبب در 1 گاو تزریق بشه، مثلا سبب از پای درآوردن گاو می شود، کله پا می شود. تو بحث میمون ها 50 میلی گرم تزریق BSE در مغزشون میمون ها رو میکشه. تزریق BSE 100,000 برابر خطرناکتر از خوردن BSE از طریق خوردن غذا می باشه. مقدار ماده BSE در موشهای آزمایشگاهی 1000 برابر بیشتر است. گرچه از طریق خوردن غذای آلوده 1,000,000 برابر خطرش کمتر می باشد. چگونه این BSE با اینکه شخص غذای آلوده خورده چگونه به مغزش میرسه و کم کم او رو از پا در میاره به خاطر جنون گاوی؟ حالا اینم یادداشت بفرمایید. پریون ها زمانی بیماریزا هستند، پریون ها زمانی بیماریزا هستند که به مغز برسند. یعنی اول به لوله گوارشی و از طریق جذب از انتهای روده کوچک و بعضی از قسمت های دستگاه گوارش جذب دستگاه گردش خون میشه، سپس به تحال یا سپرز میرسه که زیر دنده چپ و سپس به نخاع ستون فقرات پشتی و نخاع گردن میرسه و سپس به مغز میرسه و تمام مغز رو آلوده میکنه. چه حیوان باشه که گاو باشه و چه انسانی باشه که BSE تزریق شده یا غذای آلوده متعددن میخوره، مخصوصا گوشتای آلوده به جنون گاوی. حال اگر این واردات سوسیس و کالباس و همبرگر که از اروپای غربی مخصوصا انگلستان وارد کشورهای اسلامی می شود و گاهی قاچاق بعضی افراد از طریق مرز وارد ایران می کنند، که علاوه بر این که پی خوک دارد، پی خوک، گوشت خوک، پودر استخوان خوک بی غیرتی در مردان و بی عفتی در زنان می آورد، گوشت گاوشون هم که گوشت آلوده است و جنون گاوی می آورد. پس مسلمونا اونی که دینشون میگه که بهترین گوش گوشت گوسفنده و در گوسفندم بهترین گوش ران گوسفند و از او بهتر که سنت رسول الله زراع گوسفنده مصرف کنند، نه این که جاهلانه و غافلانه یا ابلهانه و احمقانه هر چیزی که دشمن اوسشون درست کرده و به خوردشون میده مصرف کنم. این مسلمونی نیست، چون عبدالله نیستی، عبدالبطنی، شکموی، عبدالله نیست. عبدالله آگاهانه عمل میکنه، عملش هم عمل صالحه. نه اینکه عبدالبطن باشه یا عبدالشرق و القرب باشه جاهلانه و غافلانه مصرف کنه، هم به خودش آسیب بزنه، هم به نسلش آسیب بزنه، هم به مجموعه انسانی آسیب بزنه. این مؤمنا یه نکته که گفت. خب یه نکته هم در راستای سوالی که دکتر محترم فرمودن تو بحثایی که خوندیم، مؤمنا مثل خولنجان، قولنجان، خسرو دارو، اینایی که خوندیم مؤمنا یه توضیحاتی دادم، حتی دیدم در کتاب‌های تخصصی اهل تسنن مثل حکیم رازی در کتاب الحاوی از این استفاده کرده و الان در طب مکمل یا طب گیاهی به نام حب رازی معروفه. حب رازی، حالا حواشی هم دارم اوستون میگم که هم روایات جمع بشه هم فرمایشات شیعه و اهل تسنن یک جا جمع بشه، ولی با مدرک. مثلا فرض کنید که از کتاب من لا یحضره طبیب مؤلف که حکیم رازیه. بعد حب رازی رو توضیح میده که درمان چند بیماری میکنه. مخلوط این چارتا باید ساییده بشه. چارتا چیه؟ یکی قولنجان که خولنجان میگیم به عربی یا خولنجان یا خسرودارو، این یک برابر. سورنجان با سین، سورنجان، این دو برابر. صبر زرد آلو اهورا، اینم دو برابر. هلیله سیاه حب، اینم چند تا تو بحث اهلیجات. هلیله سیاه اینم چقدر؟ دو برابر. خب اینها رو جدا جدا پود کردیم، پهانه کردیم آسیاب، بعد قاطیش هم میکن. حالا اینه میریزیم تو چی عمو جان؟ توی لعاب، لعاب مر که تو روایات میگه مر مکی. تو طب مکمل و طب گیاهی از قدیم و جدید چی میگن؟ میگن مقل ازرق با قاف بنویس، هر دوتاش با قاف ز زنبوری، مقل 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 ازرق، مقل ازرق، این هم دو برابر. یعنی این مقل ازرق که مره، که مره مکیه، این رو میریزیم توی آبجوش، چند دقیقه صبر میکنیم لعاب میده. بعد اون چارتایی که پود کرده بودیم عمو جان میریزیم قاطیه، این هم میزنیم. بعد اندازه نخود نخود در میاریم، اینو میگیم حب رازی به اصطلاح طب مکمل. حالا مؤمنا برای تحقیقتون در مقل ازرق هم روایات شیعه رو بررسی کنیم. حالا تحقیق کنیم که کتابای مختلف، اصل این مقل ازرق مر با تشدید مضاعف بخون، مر مکی. حتی بعضی آقایون مثل دانشمند محترم شیعه امیر صادقی در کتاب طب الصادق علیه السلام صفحه 113 می‌فرماید انگم، انگم و الف. از نظر تخصصی سموق و گیاهشناسی مثل مهندس احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 531 به سمق شیرابه درختچه خاردار مران، به سمق شیرابه درختچه خاردار مران، به این میگیم مر، به این میگیم مر مکی. از علمای لبنان که متخصص مواد و متخصص طب مکمله، یعنی هم تو بحث علم جدید هم تو علم قدیم، مثل محقق توانا محسن عقیل در کتاب العلاج بالاعشاب، یعنی درمان با گیاهان دارویی صفحه 681، از محققین توانا از منطقه آذربایجان کتاب دائرة المعارف گیاهان دارویی علی افسر خیاوی، علی افسر خیاوی یک جلد صفحه 348، همچنین محقق و پژوهشگر توانا با سابقه 45 ساله تحقیق و تجربه و تجربه کاری و درمان مریض ها مثل احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی در کتاب اسرار گیاهان دارویی صفحه 1032. زیایی گوید قولنجان اگر زیر زبان گذاشته شود نعوذ شوهر را کامل می کند. این قصر قصر بگم فقط قرصه شیمیایی زیر زبانی کاهش فشاخون نیست، قولنجان زیر زبانش بذارم این اثر بدم. حال که مخلوط شد با چند چیز و در لعاب مر مکی به صورت حب هر روز خورده بشه فواید مختلف داره. یکی چیه مؤمنا؟ دفع اخلاط اضافی. دو، پاکسازی خون از سلولای مرده خونی، یعنی رهایی از خون سوخته. سوم، فعالسازی تحال و کبد. چهارم، ایجاد میل جنسی و درمان خستگی جنسی. پنجم، ایجاد نعوذ کامل و درمان ناتوانی جنسی. ششم، دفع بلغم اضافی یعنی مکوس، به اصطلاح تخصصی جدید در علم گوارش. دفع بلغم اضافی که مکوسه. هفتم، ازدیاد نور چشم. پیشگیری و درمان بعضی از اقسام جنون، لقوه یا بیماری پارکینسون. همچنین پیشگیری و کمک به درمان بیماری MS یا تصلب متعدد شرائین مغز. این هم یک حاشیه بود که از خارج زدیم. مطلبی دیگه که اینجا حاشیه زدیم اینه که تو بحث ملح که بحث نمک بود به تنهایی توضیح دادم، به زمینه آویشن یه مختصر توضیح دادم، بعدن بیشتر توضیح میدم انشاءالله درس بعدی. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ اگر به زمینه یود شود، یعنی بخوریم نمک یوددار را، کسانی که کمکاری تیروئید دارن یا کسایی که بیماری قنباد یا گوات رو دارن یا کسانی که مادر که حامله هست کمبود یود داره و جنین رشد جسمیش و رشد مغزیش چی عمو جان؟ کاهش پیدا کرده، یعنی عقب ماندگی ذهنی میخواهد بشود یا عقب ماندگی جسمی. برای درمان این سه نوع بیماری تو پزشکی جدید چی کار میکنن؟ بعضی هاشون لووتروکسین، بعضی هاشون مومینا لووتیروکسین. چون یکی از علل ایجاد کمکاری قده تیروئید در تخصصی قدرت و فوق تخصصی قدرت چیه؟ T3 و T4 کم بشه. به T4 میگیم لو تیروکسین. پزشکی جدید قرص شیمیایی لو تیروکسین میده که ضررهای متعددی دارد. حالا به پزشکی اسلامی بعد بستون میده. فعلا اول مال علم جدید بگم. پس علم جدید قرص های برای درمان کمکاری تیروئید، مثلا یکیش لو تیروکسین میده داخل خارج کشور، بیماری های متعددی می آورد، عوارض سوئش بنویسیم. یک، سردرد. دو، لرزش. سه، عصبی شدن. چهار، تحریک پذیری. پنج، کمخوابی و مشکلات خواب. شش، ضعف عضلانی. هفت، تعریق و عدم تحمل گرما. هشت، گرگرفتگی. نه، تب. ده تهوع، 11 استفراغ، 12 ناراحتی معده، 13 اسهال، 14 کاهش وزن، 15 افزایش اشتها به نوع کاذب، 16 در زنان ایجاد اختلال قاعدگی زنان میکنه، 15 ریزش مو، 16 درد سینه، 17 تپش قلب، 18 ضربان قلب تند یا غیر طبیعی. این هم سوغات قلب و شب که در کمکاری تیروئید این گونه قرصا به شما در داخل و خارج کشور میدن. به اصطلاح عامیانه باید ابرو درست کنه، زد چشم کور کرد، باید کمکاری تیروئید درست کنه، 18 جای بدن رو قرار در بکن. این سوغات قلب و شب. اما اگر مؤمنا بخوای به طور طبیعی کمکاری تیروئید، کمبود یود به شخص گوات یا قنبات گرفته درمان کنه، چی همونجون دو چیزه. میگیم اول و آخر غذا نمک یوددار بخور. این ماکارونی یا برنجت، خب اینو با نمک یوددار که توش به جوشه بعد صاف میکنی، این یک دارو. دومین دارو اینه که به مدت 2 هفته هر روز، روزی 2 مشت ذرت بوداده بخور، 1 مشت وسط روز، 1 مشت عصرونه. با هر غذا 1 نان ذرت بخور. ذرت بگی آرد کن تو خونه، خمیر کن، نون درست کن. با هر وعده غذایی میشه 3 تا، یکی با صابونه، یکی با نهار، یکی با شام. با هر وعده غذایی 1 نون ذرت بخور. اونای ذرت کوچیکه مامان. همچنین شبها هر چی شام خوردی اشکال نداره، ولی سوپ ذرت هم به همراه شامت بخور. تموم شد دیگه. هیچ کدوم از این عوارض سوء 18 گانه که سوقات غرب و شرق پیش نمیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.